این که در منطقه ما دیدیم و هم در جنگ تحمیلی 12 روزه و هم جنگ تحمیلی 3 به ایران این کاملا مشهود بود. همونطور که همه عزیزان میدونن نیاز به منبع آگاه هم نداره، مردم ایران واقف هم که در وسط مذاکرات بودیم ما که آقای دکتر لاریجانی و شهید لاریجانی و سایر عزیزان آقای عراقچی و اینا در حالا در کشورهای مختلف هم از طریق وساطت عمان از طریق قطر در چند مذاکره ملاحظه فرمودن، هم یکی که اینها مقابله کردند و در حین مذاکرات اصلا حمله کردند. در رفع تحریم ها خب قرار بود بعد از 10 برجام تمام بشه، خب اینا دوباره فعال کردن اون بحث اسنپ‌بک و نمیدونم ماشه و اینا رو مطرح کردن. توی قراردادهای ما قبل اول انقلاب ما داشتیم قرارداد الجزایر، اینا متعهد شدن که به اصطلاح تکرار نکنن این جنایات و فجایعی که در ایران داشتن پس از اون تصرف اصطلاح لانه جاسوسی، ولی خب به این قرارداد هم عمل نکردن. تو جریان جنگ عراق هم اگر ملاحظه فرموده باشید هم حمایت کردن از عراق با حمایت های هم آوازشون هم امکانات از سبت لوجستیکشون هم هواپیمای مسافربری ما رو دادن. تو خود حتی عراق و افغانستان و لبنان و یمن و کشورهای دیگه هر جا بودن اینا نشون دادن که اهل مذاکره و صحبت و اینا نیستن، هر جا حضورشون برسه هر شبت که انجام کارا و اهدافشون را تحقق می‌بخشن به هیچ قراردادی هم پایبند نیستن. اما اینکه خود ترامپ هم از تعدادی از قراردادها خارج شد و نشون داد که به هیچ کدوم اینا پایبند نیست. حتی قراردادهای اقتصادی بین کشورهای هم در آمریکا مثل جریان قراردادها و عوارضی که در روابط تجاری با کانادا داشتن، اینا با چین داشتن، در آسیا با ژاپن داشتن و بعضی کشورهای دیگه خیلی پس و پیش کرده و نشون داده عدم ثبات رو. خب این برای مردم کاملا واضحه دیگه. در مورد تفاهم اخیرم که فرمودید که مثلا اگه اسمش رو تفاهم بتونیم بذاریم، البته خب شرایط فرق کرده، قبلا در برجام اینا اونا تحمیل میکردن، در این دوره اخیر ایران داره شروطش رو مطرح میکنه. خب این در مورد کشور اول قدرتی که حالا در دنیا هم هر کاری دلش مخواسته میکنه خیلی عجیب و بدیع هستش و برای ملت ها مایه تشویق و حمایت هست که کما اینکه دیدیم حمایت کردن. در این موضوع ایران پیشنهادهایی که داشته توقف جنگ در همه جبهه ها و لبنان و ساحت هاست، نمونش لبنان هستش، البته دوباره حمله کرد امروز رژیم صهیونیستی به لبنان، شاید مثلا میخواست ضربه آخر رو بزنه مثلا نمیدونم. یکی بحث نظامات خلیج فارس و تنگه هرمز هست که با نظارت ایران انجام بشه، خب به طب این باید تحقق پیدا کنه. بحث رفع محاصره تنگه هستش که امریکا از اون ور دنیا اومده اینجا رو محاصره کرده که چی جمع کنه و از بره بیگه. خب این هم یکی از شروط بوده برای مقدمات مذاکره. یکی بحث آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران بوده که الان قطر اعلام کرد اینجا چیزی مثلا ندارن، یا حالا ما از کره از آلمان جاهای مختلفی که طلب داشتیم اینا رو بلوکه کرده بودن، قبلا خود آمریکا طلب داشتیم، تو بعضی کشورها ما اونجا کارخونه داشتیم و مثلا فرانسه مصر جاهای دیگه ما مشترک با اونها منافع مشترک داشتیم، همه اینا تحقق پیدا نکرده دیگه. همه اینا رو اگر مثلا ایتالیا ما قبل از انقلاب از اینها وسایل هلیکوپتر شنوک و چیزهای دیگه خریده بودیم که اینا همه مصادره شده، اینا رو باید آزاد بکنن. و صادرات نفت ما رفع تحریم ها بوده، قرار شد اگر اینها انجام بشه بعد برای مذاکره در مورد موضوع هسته‌ای فقط برن صحبت بکنن. هسته‌ای هم که ایران اعلام کرده، از قبل هم اعلام کرده بود که ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت، ولی از تولیدات هسته‌ایمون که برای داروها، برای کشاورزی، برای سایر امور هست، از اینا استفاده میکنیم و به اصطلاح مخالفتی با این نخواهیم کرد. این هم یه نکته ایست که باید بهش توجه کرد. توی بحث نظارت هم نظارت به روند اینها در صورت تخلف نقص عهد اصطلاح اهرم های ایران در واقع فعال می شد دیگه. یعنی اگر اونا سنگر و سنگ هرمز رو اصطلاح محاصرش رو ادامه بدن توسط کشتی ها با مشکل مواجه باشه، به طب ایران هم خب نمی تونی برای مرحله بعد دیگه. یا اگر موضوع نظامی رو پیش بکشن و اقدام نظامی رو کنن، مثل دیروز که حمله کردن به فرودگاه بندرعباس پایگاهی رو و یه قایق نظامی ما رو زدن که 5 نفر از عزیزانمون شهید شدن، خب ایران اگه بخواد پایگاه های امریکا در منطقه رو میذاره و این دور اتفاقا فرق میکنه. و همینطور که اطلاعیه داد سپاه و سایر عزیزانمون در نیروهای نظامی انتظامی که گفتن موضوع فرامنطقه‌ای میشه، یعنی دایره به اصطلاح جنگ از منطقه خلیج فارس شاید به دور نقاط دورتر بره، مثلا قبرس، پایگاه‌های آمریکا در انگلیس، در جزیره ماداگاسکار، نمیدونم ترکیه، آذربایجان، جای دیگر هم قرار بگیره. حالا اینطور که اعلام شده اعلام به اصطلاح کردن که فرامنطقه‌ای میشه. موضوع بعدی خب قطع کابل فیبر نوری است. اگر تعرضی بشه ایران میتونه این ارتباطات نوری رو در این منطقه قطع بکنه و دچار خسارت‌های فراوانی بشن. اینا هم چیزهاییست که ایران در دست داره و میتونه از این اهرم‌ها به عنوان مثلا نظارت بر نقض عهدها اقدام بکنه. پس مجموعاً شرایط میشه گفت 50-50 سوریه، یعنی اگه این تفاهم و مذاکرات بره جلو کفه به ها، اگر نه امریکا دوباره همین کاری احمقانه که قبلا کرد وارد این منطقه شد و مشکل درست کرد برای خودش و دیگران و در واقع برای ما هم یه فرصتی رو فراهم کرده، این گسترش پیدا میکنه و از منطقه خارج میشه و به اصطلاح فرامنطقه میشه. البته با توجه به شرایطی که امریکا داره، یکی موضوع همین بازی‌های جام جهانی هست که در خرداد ماه هستش، بحث انتخابات آتیشون هست، بحث استیضاح ترامپ بود، بحث بودجه 200 میلیاردی که ترامپ درخواست کرده بود، بحث هست که مجوز نظامی بود از کنگرهشون. اینا مجموعاً شرایطی رو برای آمریکا ایجاب نمی‌کنه، خصوصا در مثلا این سفری هم که به چین داشت موفقیت آمیز نبود برای ترامپ و با سردی مواجه شد. اونجا شرکت مورد رو برای قرارداد، خب قراردادی بسته نشد، فقط یه قول خرید هواپیما دادن. بحث حمایت چین از آمریکا در موضوع همین تنگر رو اونا قبول نکردن. هر شبت که چین اعلام کرد که ما در واقع خود امریکا اعلام کرده ترامپ که امریکا رو به افول این خیلی عجیب بود در مذاکرات، خود رئیس جمهور چین هم به استقبال نیومد و اینا مجموعا نشون میده که شرایط مساعدی ندارن، خصوصا اگر این موضوع به اصطلاح پترو دلار و دلارهای نفتی هم مطرح بشه که دیگه جاشو به ارزهای دیگه بده، برای آمریکا ضربه اقتصادی مهلکی است. بحث اوراق قرضه است که امریکا فروخته به کشورهای مختلف و این مایه ضمانتش هست در واقع برای فعالیت های اقتصادیش. خب این کشورها دارن این قرضه ها اوراق قرضه رو دارن وصول میکنن، برای آمریکا شرایط سخت اقتصادی رو فراهم میکنه. لذا در شرایط سختی از آمریکا برای تصمیم گیری اگر عاقلانه بخواد عمل بکنه، بهترین راهش اینه که در این تفاهم و مذاکرات به نتیجه برسه و خارج بشه از منطقه و شرایط عادی بشه. ولی اگر عاقلانه عمل نکنه، کمان که قبلا عمل نکرده،
خیلی متشکرم آقای اسلامی. یک مسئله دیگه میمونه، یکی در رابطه با استیضاح ترامپ صحبت کردید، یکی انتخابات پیش رو، یکی هم مسئله جام جهانی. این ستا رو یک مقدار میخوام وسیع تر راجبش صحبت بکنید. اگر این ستا نبود چه اتفاق میافتاد؟ حالا با بود این سه مسئله و این سه واقعه چه اتفاقی قرار هست بیفته؟
من می‌خواستم بگم چه عواملی مؤثره در تفاهم و مذاکرات البته بیش از اینا دو سه تا شهر مثلا الان اگه بخواد اقدامی بکنه، مثلا بگم الان مسلمان ها در عربستان سعودی در مشغول حج هستن، پیام رهبری اگر اونجا به مسلمان ها ابلاغ بشه به طب واکنش سخت مسلمان های جهان رو به دنبال خواهد داشت. لذا این به خاطر شرایط زمانی هم که هستش باید خودش رو به اصطلاح کنترل کنه و دست به حمله نظامی نزنه و همین مذاکرات بره جلو. این سه موردی هم که شما فرمودید علاوه بر حالا اون بحثی عرض کردم فیبر نوری یا پاسخهایی که ایران داده علاوه پدافندش علاوه به اصطلاح موشک‌های جدیدی که داشته و هنوز به کار نبرده، اینا این سه تا موضوع خب جام جهانی برای اینا خیلی مسئله شده، چون الان خود گزارش‌های خودشون هست تمام این هتل‌هایی هایی که بنا بوده رزرو بشه برای حضور مردم در این شرکت در بازی‌های جهانی و تماشا کردن و درآمد سرشاری که براشون داشته تمام اینها افت کرده دیگه. به خاطر همین شرایط جنگی تمام اینها عرض شد که انقدر که تو آمار رو دیدم حدود 70% کاهش داشتن اینا دیگه. خب برای اونا مسائل اقتصادی خیلی مهمه. این نکته اول. دوم بحث استیضاح ترامپ رو چند نفر از مخالفین ترامپ اونجا مطرح کردن، فلذا اگر اقدام بعدی رو بکنه به طب واجه با استیضاح خواهد شد. البته اینا در گزارششون به کنگره خودشون رسما اعلام کردن مثلا ما 45 تا هواپیما و نمیدونم فانتوم و خلاصه چیزهای پرنده رو از دست دادیم که خب برایشون سنگین هست. هشدار نظامیانشون 15 نفر اعلام کردن در حالی که به نظر میسته بالای 500 نفر اینا کشته دادن در همین جنگ اخیر خلیج فارس. خب اونا یه ضوابطی هم دارن که اگر جنگی بشه و 500 تا کشته بیشتر باشه باید خب متوقف بشه یا نمیدونم مجوز داشته باشه این حرف. لذا شرایطشون شد این به اصطلاح رئیس سنتکام هم که نظامیان در منطقه هست به کنگره رفت برای پاسخگویی وقتی گفتن راجع به مینا مثلا در حال تحقیق هستیم و آقا چند ماه گذشته چطور چه تحقیقی یا در مورد مثلا شما انقدر ناب بردید در منطقه مثلا چه میکنید. لذا شرایطشون خیلی لغزنده است در کنگره. لازه چند نفر از طرفداران این حزب ترامپ هم از اینا جدا شده به اون طرف رفته. بحث سوم هم که فرمودی چون در آبان ماه انتخابات اینها هستش سراسری رضا اینا دوچار مشکل هستن، یعنی باید آراء رو داشته باشن تا کنگره رو بتونن اعضای خودشون کنن مجلس هم سناشون هم کنگرهشون به اصطلاح. لذا اگر شرایط اقتصادی که برای مردم آمریکا پدید اومده آرایشون رو کاهش میده دیگه. قیمت نفت مثلا اونجا یا بنزین مثلا اگر 3 دلار بوده الان تقریبا حداقل 2 برابر شده، یعنی بعضی ایالت ها 6 دلار و بعضی ها بیشتر تا 9 دلار. خب مثل این میمونی که بخواد یه باک بنزین حالا به پول ما اگه حساب کنیم مثلا 25 میلیون تومان بده یه باک بنزین بزنه، خب برای اونا سنگینه. به پول خودشون هم حساب کنیم و ارزش حالا ما بحث ریالی رو نکنیم بالاخره 2 برابر 3 برابر شده. برای یک امریکایی که از اینه های زندگیش داره میره بالا، چون این موضوع خلیج فارس و تنگ تأثیرات دیگه هم داشته دیگه. ببینید در مورد کود شیمیایی رو کاهش داده چون از منطقه میرفته اونجا، فلذا کالاهای های کشاورزی افزایش پیدا کرده به دلیل افزایش قیمت سوخت حمل و نقل افزایش پیدا کرده. لذا تمام کالاها افزایش شده به دلیل قیمت افزایش قیمت سوخت پروازها تمام 2000 پرواز همون ماه قبل بود در آمریکا فقط لغو شد و یکی از شرکت های معتبرشون اعلام ورشکستگی کرد و جمع کرد. خب اینا آثار مهم نیست که حالا به قول معروف صداشو در نیوردن. اینا دارن نفتای ذخیره استفاده میکنن، نفتای ذخیره که رو کشتی ها رو آب داشتن اینا رو دارن مصرف میکنن و آخر این ماه به صفر میرسه، یعنی مجبورن برای یه گردش صنعتشون و زندگیشون در واقع باید بگیم احتیاج دارن به این انرژی و الا قیمت ها افزایش پیدا میکنه از اون برم نیاز هست. ببینید چه شرایطی برای دنیا ایجاد شده که مثلا کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و امثال هم ایتالیا اینا که همراهی میکردن عضو ناتو بودن با آمریکا همراه بودن در دوره های قبل در اینجا اعلام کردن ما با تو همراهی نمی کنیم و شرایط اقتصادی ما خیلی سخت شده و مجبورن اخراج کارکنان و کارگران رو داشته باشن و کارگاهاشون عمل و نقل به صورت دوچرخه‌ای نامده در آسیا، در اروپا، در آمریکا نمیدونم آموزش‌های از راه دور کردن بعضیا، حتی اداراتشون بعضیشون دورکاری رو از مطرح کردن و به خاطر کاهش هزینه‌هاشون. این شرایط اقتصادی هم همینطور. حالا اگر این بابل منده به این مثلا اضافه بشه،
بله
خب 50% تجارت جهانی دچار نقص و نقصان میشه دیگه. یعنی یه کالایی که بنابود یه هفتهی از اروپا بیاد به آسیا یا برعکس از این ور بره به اون وقت، باید بره قاره افریقا رو دور بزنه و بره برسه به اروپا یا برای آمریکا بخواد بره. خب این افزایش هزینه داره، برای افزایش هزینه یعنی مواجه میشن با بازارهای یعنی رکود فروش کالاشون. یه بنز مثلا اگر در منطقه آسیا $1,000 برفرض فروخته میشده، با افزایش نرخ میشه $13,000 $15,000 دیگه کسی اون نمیخره، میره کالای چینی میخره تو آسیا، دیگه بنز رو نمیخره. در نتیجه مواجه با رکود حتی بحثای اقتصادی شدن. شرایط خیلی پیچیده تر از اونا که حالا ما میگیم. اگه وارد موضوع گاز هلیوم و اینا هم بشیم که دیگه فراتر از اینا، یعنی از این منطقه گاز هلیوم میرفته برای برچسب ها در صنایع به اصطلاح الکترونیک به کار میره، برای موشک ها، برای موبایل ها، برای هر چیز که قطعات الکترونیک اساس و ریز هر شبت به ساختارها رو داره، اینا تمام مواجه با نقص شده و تمام دچار وقفه شده و از اینجا میرفته. حالا بحث تایوان هم جهاز خودش یه بحث مفصلی، لذا واقعا دقت آدم اگر بکنه میبینه که دنیا با یک بن‌بستی مواجه شده. اگر ترامپ این شرایط رو درک بکنه، و البته اینطور که من متوجه شدم مقامات پنتاگون و مقامات امنیتیشون هشدارها رو دادن و موافق نیستن با این، برای همین هم تعدادی از مسئولینشون استعفا دادن، مسئولین مختلف امنیتی و غیر امنیتی، و اگر ترامپ به این نظرات توجه کنه خب به طب باید به تفاهم برسه و از منطقه خارج بشه تا این بار هزینه ها رو دوش آمریکا سنگینی نکنه، وگرنه سقوط ابرقدرت آمریکا رو ما به وضوح خواهیم دید با همین موضوع اقتصادشون، دلارشون، اوراق قرضه‌شون، این بحثایی که بنده عرض کردم. یه شرایط خلاصه حساسی هستش دیگه.
آقای اسلامی، من میخوام در رابطه با پترودلار هم صحبت بکنیم. این که من دیروز در خبرها میدیدم که یوان چین حدود 6.5% نسبت به دلار افزایش پیدا کرده. اگر که بخوایم این رو خیلی صریح بگیم، مهمترین و صریح‌ترین موضع‌گیری که تو این زمینه انجام شد توسط خود شخص رئیس جمهوری چین شی جین پینگ بود که عنوان کرد که باید پترویوان جای پترودلار رو بگیره، که یکی از ستونهای مهم پترودلار قراردادهای امنیتی نفتی و نظامی بین آمریکا و کشورهای عربی نفتی بود. حالا ایالات متحده الان با این مشکل هم روبرو شده که کم کم پترویوان داره جای پترودلار رو میگیره. میخوام در این رابطه هم برای ما و دوستان عزیز شنونده صحبت بکنید. چقدر بورس نفت و گازهای شانگهای برای تصفیه حساب تجارت نفت و گاز با ارز یوان استفاده میکنن و این چرا این سیگنال قوی رو میده که چین در بالاترین سطح سیاسی به دنبال ایجاد زیرساخت برای پترویوانه، ولی قصدش هم گرفتنه آیا جای پترودلار هست یا نه؟
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. رهبر شهیدمون چند سال قبل این رو مطرح کردن، فلذا ایران و روسیه به دنبال یک پول واحدی بین دو کشور افتادن که مبادلاتشون توسط این پول انجام بشه. ما در بریکس و شانگهای هم عضو هستیم. در اونجا هم یه بحثی شد که بتونن پول واحد داشته باشن و از دلار رهایی پیدا بکنن. این هم یه مقدمه دومی بود. بحث تنگه هرمز که مطرح شد و ایران هم اعلام کرده که باید قراردادهای نفتی با غیر دلار تسویه بشه، حالا یا ارزهای دیجیتال یا با امثال که یوان چین مبادله بشه یا امثال هم، این هم خیلی ضربه کاری برای اقتصاد امریکا هست. همطور که فرمودید خب چین هم از این حمایت میکنه، لذا نرخ برابری قدرت یوان در مقابل دلار بالا رفت و اگر بتونن جهان خودشون از این بحث دلار نجات بدن واقعا، چون تمام بازارهای مالی دنیا رو آمریکا طبق اون قرارداد قبلی که اعلام کرده بود به خودش وابسته کرده، فلزا با در واقع جیب مردم دنیا دارن تجارت میکنن و به همین دلیل هم هست که حدود 30 تریلیون دلار بدهکار آمریکا و این بزرگترین بدهکار جهان از آمریکا. اگر این اوراق قرض نقد بشه، اگر این دلارها جاش رو به ارزهای ملی یا منطقه‌ای یا مثلا یوان اینا بده، خب خیلی تاثیر داره. نکته دوم این است که چون چین یکی از خریداران مهم نفت منطقه خلیج فارس هستش، مثلا حدود 20% از ایران تامین میشه، حدود 20% از عربستان تامین میشه و امثاله ها، اگر اینا به جای محاسبه دلار در قیمت‌هاشون و مبادله، حالا اگر کالا که با نفت مبادله بشه که بحث خودش داره، ولی اگر با یوان مبادله بشه، خب کشورهایی که یوان دارن در خرید و فروششون میتونن خیلی نقش موثری داشته باشن برای تقویت یوان و در مقابل تضعیف دلار. اگر این قرارداد ما و این به اصطلاح نظارت ما بر تنگه هرمز و مدیریت تنگه هرمز ما اتفاق بیفته که انشالله اتفاق افتاده این چند روز هم نشون داد، بتونن اینها کشورهایی که میان با ایران قرارداد می‌بندن برای انتقال نفتشون، اینها رو ما مجاب کنیم و بتونن با غیر دلار محاسبه بکنن و تسویه بکنن. خود ایران اعلام کرد چند مورد من مطلع شدم که با مثلا همین ارز دیجیتال بوده، یعنی از دلار وابستگی و کاهش وابستگی به دلار ایجاد بشه خیلی مهمه، هم به ضرر آمریکاست هم به نفع منطقه است که دیگه اینا با دنیا اینقدر بازی نکنن دیگه. من سال 85 چین بودم، اون موقع 400 میلیارد دلار ذخایر چین بود که اونجا من رفته بودم دیدم، امروز مسلماً فراوان و خیلی بیشتر از این هست. خب اینا رو اگه بخواد مثلا 1% نرخش بالا پایین بشه، شما ببینید چه درآمدهای سنگینی داره. نمی این که همین، حالا من عرض کردم وارد حوزه های دیگه نشدم، مثلا مثل بورس، همین جنگی که ایران راه انداختن اومدن تجاوز کردن به خاک ایران و در منطقه، خب بورس های اینا فرو ریخت دیگه، هم بورس های امریکا هم بورس های منطقه، مثلا مثل دبی و امثال هم، حتی اونایی که وابسته به امریکا بودن مثلا مثل کره و ژاپن، با اینکه اونا ثبات بیشتری داشتن در بازارهای ارزی و سهام و اینها، مجموع این مسائل اقتصادی هم نشون میده که شرایط برای امریکا شرایط سختی. اگر این رو مردم جهان درک بکنن که آزادی خواها دارن درک میکنن، میان تظاهراتی که در امریکا و اروپا به نفع ایران به نفع و علیه جنگ امریکا شده، نشون میده که اینا دارن کم کم متوجه میشن، بیدار میشن. خب مسائل اقتصادی هم به مردم فشار میاره، از دولت هاشون مطالبه میکنن و قریب الوقوع به نظر بنده که حتی همین شورای همکاری خلیج فارس بیاد به قرارداد امنیتی با خود ایران ببنده، اصلا دیگه به جای اینکه آمریکا، ما هم پول داریم میدیم هم پایگاه میدیم هم میخوریم به خاطر وجودشون در کشور ما، یعنی مورد حمله نظامی واقع شدن، فلزا بیان با خود ایران قرارداد ببندن و حالا پول ملی حالا یا منطقه‌ای اعلام بکنن و روابط تجاری برقرار بکنن، این به به نفع منطقه است و آرامش میگیره واقعا.
اگر همچین اتفاقی بیفته آقای اسلامی، اگر همچین اتفاقی بیفته، یعنی پتک سنگینی بوده به سر آمریکا و به خصوص ترامپ.
بله همینطوره. یعنی قطر الان مدیون ماست، یعنی وقتی که عربستان و قطر درگیریش میشد، ایران به قطر امکانات، چون یه جزیره است که دور بهش آبانون نرسه، اینا باید رو به قبله دراز بشن. خب ایران کمکش کرد. خب اینو میفهمن اونها، هرچند تحت یوغ امریکا هستن برایشون سخته، ولی بالاخره مثلا کشوری مثل کویت وقتی که صدام اونجا رو گرفت، ایران حمایت کرد. خب ما هم که تو این حداقل بعد از انقلاب و در طول این 200 سال هیچ حمله از سوی ایران به این کشورها نشده. تو این جنگ هم با اینکه اینا همشون حمایت کردن از صدام، جنگ 8 ساله، هر چقدر ایران اقدامی نکرد. خب این نجابت ایران و اینکه اهل تعارض و تعرض به کشوری و خاکی نیست، این باید مورد توجهشون واقع بشه. اینا اگر از زیر یوغ امریکا در بیان، به طبع این اثر خودشون میذاره و میتونن یه قرارداد منطقه‌ای ببندن و ما این کار خودمون رو به اصطلاح اینجا انجام بدیم. به نظرم این خیلی فرصت خوبیست برای اینها و اینم طرفش میریم. به نظر بنده این انجام خواهد شد انشاءالله.
من از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزارم جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. باهاتون خدافظی میکنم و امیدوارم روزهای آتی همچنین شما باز هم خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
شماره تلفن 194 امداد گاز. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن، با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید.
توی این روزای سخت، جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست. اینا شریان های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش می‌کنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار می‌کنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنی. گرمای به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توه برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور می‌کنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
به همه شما روز بخیر میگم. هر جایی که صدای ما رو میشنوید، از رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند، البته روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز منتظر هستیم تا بشنویم از شما روی پیامک 30,000-10,35 آنچه از ما انتقاد دارید، آنچه قرار هست به ما بگید که چه بکنیم، اگر تشویق، اگر کم و کاستی میبینید، بالاخره منتظریم. 30,000-10,35. اما قرار هست که در برنامه علمی نو همکاران من شما رو با مدیریت بحران در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی آماده بکنند و آشنا بشنوید.
ببینید گفته آمان. میشه که جنگل های حر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو،